آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر سیم و نهایی مجله شامگاهی روز یک شنبه 10 سپتامبر 2011 میلادی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 6 عصر است و در شهر دوشنبه ساعت 9 شب. این نشری برنامه شامگاهی را نیز طبق معمول با چشم انداز به رویدادهای تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. باراک اوباما گفت که امریکا با گذشت 10 سال از حمله های تروریستی به نیویورک و واشنگتن نیرومندتر شده است. بنیامین نتانیاهو حمله به سفارت اسرائیل در قاهره را حادثه جدی نامید و صندوق بین المللی پول شورای ملی گذاری لیبیا را رسما اعتراف کرد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در پیام هفتگی رادیویی خود اظهار نمود که کشورش با گذشت 10 سال از حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر 2001 نیرومندتر شده است و با وجود تهدیدهای امنیتی با پیش حرکت میکند. او افزود که توسط تلاش های نظامیان، خدمات کشف و مقامات حفظ ترتیبات امریکا، سازمان تروریستی القاعده طرف ضعیفتر میشود و آن را شکست ناگزیر انتظار است. اظهارات باراک اوباما در حالی نشر شد که در شهرهای واشنگتن و نیویورک بعد از خبری امکان حمله تروریستی نوی شبکه القاعده در روز 10 سالگرد حمله به این دو شهر بزرگ امریکا چارههای امنیتی تشدید بخشیده شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا گفت که کاخ سفید اطلاعی هنوز تایید نشده درباره حمله به نیویورک و واشنگتن را تفتیش میکند.
This should not surprise any of us.
خانم کلینتون میگوید که این تهدید نباید ما را حیرت زده کند. این ادامه تهدیدها برای مبارزه ما علیه افرادگرایی نیرومند است. نوابسته از آن که آن را کی پخش میکند، از کجا پخش میکند و نوابسته از آن که هدفش کی میتواند باشد.
Where it comes from, no matter who its targets might be.
انتظار می‌رود که رئیس جمهور امریکا باراک اوباما روز یک شنبه از شهرهای نیویورک، واشنگتن و موضع شنکسویل ایالت پنسیلوانیا دیدن کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در رابطه با 10 سالگرد حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر 2001 در امریکا از شهروندان کشورش دعوت نمود که همیشه هوشیار باشند. در مصاحبه با نشریه تنگس پیگل امسون تگو گفته است که تروریسم چون پیشتر خطری جدی و واقعی باقی میماند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حمله به سفارت کشور در قاهره را حادثه جدی نامید. نتانیاهو از رئیس جمهور امریکا باراک اوباما برای آن هزاری سپاس کرد که او از مقامات مصر خواستار تامین امنیتی دیپلمات‌های اسرائیلی شده است. شومدیر و سفیر اسرائیل در مصر اسحاق لیوانون و دیگر کارمندان سفارت کشور با اهل خانواده‌هایشان شهر قاهره را ترک نمودند. عین حال در قاهره فقط کنسول اسرائیل باقی مانده است و خلاص. روز جمعه نمایشگران در قاهره با بنای سفارت اسرائیل حمله کردند. در این حادثه با نوشته خبرگزاری های محلی 448 نفر از جمله 46 کارمند پلیس جراحت های گوناگون برداشتند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. صندوق بین المللی پول روز شنبه شورای ملی گذاری لیبیا را رسما اعتراف کرد. این تصمیم راهی مقامات نوی لیبیا برای دریافت کمک مالی از صندوق بین المللی پول را هموار می‌سازد. درباره اعتراف رسمی حکومت نوی لیبیا، رئیس صندوق بین المللی پول کریستین لاگارد در مارسل در نشست وزیران مالیه 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم خبر داد. شورای ملی گذار نهاد رسمی آشوبگران لیبیا تا امروز از بیش از 60 کشور با صفت نماینده قانونی مردمی لیبیا پذیرفته شده است. در افغانستان بر اثر ترکش و حمله های روز جمعه 5 نظامی ناتو به هلاکت رسیدند. در این باره هیئت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان خبر داد. درباره هویت کشته شدگان و سبب های هلاکت آنها اطلاع داده نشده است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، در افغانستان از ابتدای ماه روان 12 نظامی و از اول سال 335 افسر و سرباز خارجی جان باختند. و در ایران 2 قاچاقبر مواد مخدر بعد دور آویخته شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، اعدام در زندان شهر سری واقع در شمال ایران صورت گرفت. خبرگزاری فرانس پریس اطلاع داده است که از اول سال روان در ایران برای جنایت های گوناگون 186 نفر حلق‌آویز شدند. سال گذشته در مجموع 179 مجرم از طریق آویختن به دار اعدام شده بودند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را شما از دیگر منبع خبری ما، سامانه اینترنتی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj هم میتوانید پیدا و مطالعه کنید. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. حمله با سفارت اسرائیل در قاهره تا به کجا میکشد؟ کارشناسان از پیامدهای ناگوار پیچیده شدن روابط میان دو کشور همسایه هشدار میدهند. دوشنبه پلازا برای کی بنیاد شده است؟ چرا برخی از ساکنان دوشنبه از ساختمان بناهای نو در کشور در پایتخت ناراضی اند؟ و آیا در سوخت کارخانه تولید پرچم و نشانه های ملی تاجیکستان تأسیس خواهد شد؟ متخصصان میگویند که پرچم و نشانه های تولید چین با معیارها مطابق نیستند. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. مجله را از موضوع شروع میکنیم که در سرخط اخبار جهان قرار دارد. حمله به سفارت اسرائیل در قاهره که شام روز جمعه به وقوع پیوست، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را سخت نگران کرد. در واکنش او این حمله را حادثه جدی نامید و همزمان گفت در صورت به دست نمایشگران افتادن کارمندان سفارت شاید اوضاع بدتر می شد. نتانیاهو از رئیس جمهور امریکا باراک اوباما اظهار سپاس کرد که در آن لحظه های حساس از مقامات مصر خواستار تأمین امنیت دیپلمات های اسرائیلی شده است. سفیر اسرائیل در مصر اسحاق لیوانون و دیگر کارمندان سفارت کشور با اهل خانواده هایشان زیر حمایت نیروهای زود عمل ارتش مصر به فرودگاه بین المللی قاهره انتقال داده شدند. آنها توسط هواپیمای نظامی به اسرائیل برگشتند. عین حال در قاهره فقط کنسول اسرائیل باقی مانده است که قرار است با مقامات مصر مذاکرات انجام بدهد. حمله به بنای سفارت اسرائیل در قاهره به دنبال نمایش اعتراضی صورت گرفت که در آن هزاران ساکنان پایتخت مصر شرکت داشتند. تظاهرگران به بنا وارد شده پرچم اسرائیل را به زیر انداختند و اسناد و کاغذها را در خیابانها پهن و پریشان ساختند. به نوشته برخی خبرگزاریها تظاهرگران بعضی از این اسناد را جمع آورده از آنها عکس برداری میکردند. با اطلاع وزارت امور خارجه اسرائیل کاغذها بلانک های خالی و ورقه های تبلیغاتی بودند، لیکن رسانه های مصر نوشتند که در برخی از این اسناد مهر سیری زده شده بود. بعد از ورود تظاهرگران به بنای سفارت، میان آنها و کارمندان پلیس مصر برخورد به وقوع پیوست که بر اثر آن به اطلاع خبرگزاری های مصری 448 نفر از جمله 46 کارمند پلیس مجروح شدند. به خاطر پراکنده ساختن تظاهرگران، کارمندان پلیس از گاز اشکاور استفاده بردند. روابط میان مصر و اسرائیل بعد یان با سردیگرایید که 18 آگوست سال روان در یک تیرپرانی میان نظامیان اسرائیلی و مسلحان فلسطینی در نیم جزیره سینای 5 مرزبان مصری به هلاکت رسیدند. قاهره نظامیان اسرائیلی را در کشتار شهروندانش متهم کرد و طلب نمود که این حادثه تفتیش کرده شود. و اما اسرائیل در پاسخ اظهار نمود که نظامیانش در کشتار مرزبان های مصری دست ندارند. بعد از این در مصر نمایش های اعتراضی شروع شدند و در یکی از این نمایش ها از بنای سفارت در قاهره پرچم اسرائیل به زمین انداخته شده بود. تا حوادث اخیر مرز میان مصر و اسرائیل نسبتاً آرام محسوب می شد. بر پایه سازش صلح سال 1979 که در کمپ دیوید امضا شده بود، مصر نظامیانش را از نیم جزیره سینای بیرون کشیده بود. در این منطقه فقط گروه خردی کارمندان پلیس مستقر بود. این با اسرائیل امکان میداد که حضور نظامیانش در مرزهای جنوبی کشور را کاهش بدهد. و اما بعد از سقوط رژیم رهبری پیشین حسنی مبارک، مصر با اجازه اسرائیل به این نیم جزیره نیروهای اضافی وارد کرد. خشونت میان دو کشور همسایه عمیق‌تر خواهد شد یا جانب‌ها راه حل دیپلماتیک این ماجرا را پیدا میکنند، وقت نشان خواهد داد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
بله شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی رو می توانید از شبکه های اجتماعی فیسبوک و موی میر هم پیدا کنید. در عرفه تجلیل از 20 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان در شهر دوشنبه چند بنای نوی خوشتر و زمانوی و همچنین ورزشگاه و باغ فراغتی مورد بهره برداری قرار گرفتند. مرکز تجارتی دوشنبه پلازا و مهمانسرای دوشنبه سرینا از جمله انشاءات هایند که در برابر بزرگترین در جهان میله پرچم ملی با جایهای دیدنی پایتخت افزودند. و اما در گذشتن از یک قطار مراکز تجارتی و مهمانسرا و کارخانه های در تاجیکستان فعال شده بودند که از نگاه اقتصادی آنقدر سودی با کشور نداشتند. در حالی که بیش از 1 میلیون مردم کشور برای کار به خارج می روند، آیا خرج مبلغ های بزرگ برای بنیاد این گونه انشاءات ها چی معنی دارد؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
بعضی ساکنان تاجیکستان از انشاءات و بناهای باهشمتی که در روزهای جشن مورد استفاده قرار میگیرند ناراحت بودند. میگویند خوب میبود اگر حکومت به مردم جای کاری بیشتر تشکیل میکرد تا شمار مردکاران کاهش مییافت. از این یک ساکن دوشنبه که با ما در نزد مهمانخانه جدید دوشنبه سرینا منصوب به بنیاد آقاخان هم صحبت شد، میگوید از افزایش همچنین انشاءاتی که سود به مردم ندارند چندان خوشحال نیست.
همینجا فابریکه چی بود؟ و افضل اومان گاز زیر چوب میکنن تو تفری لازم از اون تا میخرن گوداکوندا اگر کار میکنه.
اما دوشنبه سرینا که با حدود 40 میلیون دلاری بنیاد آقاخان بنیاد میشود تنها طرحی نیست که مردم عادی به منفعتش شبهه داشته باشند. در گذشته مهمانخانه 5 ستاره دار حیات رجنسی و یک مرکز تجارتی دیگر تحت عنوان بیزنس سنتر از سوی شرکت سازیدن نیز فعال شده بود. با گفته یکی از مسئولین شرکت، مهمانخانه نه همیشه مهمان کافی دارد، زیرا قیمت اتاق‌هایش از 250 دلار آمریکایی پایان نیستند و هم بنای مرکز تجارتی هنوز میزاجان اجارکار خود را پیدا نکرده است. دوشنبه پلازا یکی از 1412 طرح جشنی در تاجیکستان است که به استقبال 20 سالگی استقلالیت مورد استفاده داده می شود و از این شماره 368 انشاءات با مبالغ بودجه بنیاد می شوند. دوشنبه پلازا بلندترین مرکز تجارتی تاجیکستان که با مبلغ گذاری حکومت شهر دوشنبه ساخته شخصا از سوی رئیس جمهور تاجیکستان افتتاح شده است، از 20 آشیانه عبارت است. زج سعیدوف سرور شرکت تاج ساختمان اجراگر این طرح میگوید مراکز تجارتی در دوشنبه زیان آور نیستند.
این بازده خوب دارد، اما که یک شرکت ایتالیایی اومده است 5 آشنش اجاره گیرد، اندوز از هر یک متر مربع این حد اقل اندوز اموال میگیرد، یک سال در ممکنه که با 1 میلیون سومان برابر باشد.
با قبل آقای سعیدوف برای ساختمان دوشنبه پلازا حکومت شهر تا به حال 36 میلیون دلار اختصاص داده، باز 4 میلیون دیگر برای نهایی شدنش خواهد پرداخت، اما در اصل قیمت طرح به 5 میلیون و بازیان شرکت اجراگر تمام می شود. کارشناسان میگویند هر قدر حکومت برای انشاءات تجارتی خرج نکند کار بیهوده نمی کند، اما خراجات برای کنسرت ها و دیگر انشاءات نمایشی از جمله میله 165 به 60 متری بیرق و نشان ملی و کم برای کشور بمانند تاجیکستان بر وقتی هستند. از جمله ساختمان کتابخانه ملی تاجیکستان مثال آورده می شود که با 40 میلیون دلار تمام شده است، اما تا کجا تالارهای آن را از خوانندگان پر می کنند واقعیت است که اکثریت را به شبهه انداخته است. دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصادی می گوید سالهای اخیر یک گونه حشمت منیشی در تاجیکستان به نظر می رسد که در بنیاد انشاءات نمایشی و خراجات بیهوده برای طرحهای بدون مطالعه انجام گرفته این اکاس می یابند.
این است که 20 سالگی استقلالیت گفته یک یادگاری شود و یک چیز شود که خلق فهم در این 20 سال ما چنین قدرتمند شدیم که چنین چیزهای عظیم را می سازیم، ولی همه اینها موثر نیست. یعنی این چیزها همش در نهایت اون چیزی که ما می خواستیم که مردم با جای کار تامین شود و بالاخره قتل و رموت خودش رو پیدا کرده تا اونا همین رو ما نمیتوانیم دسترس کنیم.
آقای جمعیف میگوید خراجات طرحهای ساختمانی از قبل به بودجه کشور وارد کرده میشوند، اما آنها را کی آماده میکند و به کدام خاطر است که احتیاجات واقعی کشور به نظر گرفتن نمیشوند. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند مهمتر در این امر تا کجا درست استفاده شدن مبالغ بودجه است، زیرا بعید نیست که حرف فساد نیز اینجا مطرح باشد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با صرف مبالغ همگفت تیم بودجه تاجیکستان برای بنیاد بنا و انشاءات های نو.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
سازمان سوغ نوآور با ارسال نامه‌ها عنوانی پارلمان و مقامات اجرایی تاجیکستان خواستار بنیاد یک کارخانه تولید رمز و نشانه‌های ملی در کشور شده است. با گفته رئیس این سازمان، پیشنهادشان به خاطر آن است که پرچم و نشانه ملی مطابق معیارهای یگانه دولتی تولید شوند. این در حالی است که در 20 سال استقلالیت در تاجیکستان یگان کارخانه بزرگ تولید پرچم و نشانه ملی تأسیس نشده است. قسمتی عمده پرچم‌های تاجیکستان از کشور چین وارد و قسمی در کارخانه های خرد خصوصی استحصال می شوند. و اما آنها با گفته متخصصان سوغ نوآور با معیاری که در قانون اساسی کشور معین شده است مطابق نیستند. تفصیل موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار ما در شهر خوجند.
سازمان ایجادی سوغ نوآور در شهر خوجند تأسیس یک کارخانه بزرگ تولید پرچم و نشان ملی تاجیکستان را به خاطر موافق به استاندارد دولتی تولید کردن رمزهای ملی کشور ضرور می‌داند. پرچم ملی تاجیکستان در بند 3 سرقانون کشور یکی از رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان همراه نشان و سرود ملی نامیده شده است. اندازه پرچم و نشان ملی در نظامنامه‌های خاص دولتی دقیق معین شده است. مطابق آن پرچم ملی 1 بر و 2 درازی داشته، از بالا رنگ سرخ، بین سفید و پایین سبز است. اما بری رنگ سفید از روی استاندارد 1.5 برابر از رنگ‌های سرخ و سبز زیادتر است. این تناسب وقتی کلان شدن اندازه پرچم ملی باید رعایت شود. اما نومان حسنوف رهبری سازمان سوغ نوآور میگوید پرچم و نشانهای ملی تاجیکستان که امروزها سری هر قدم به چشم میرسد و استاندارد دولتی راست نمیآید و میگوید
پرچمی که امروز تاسفانه از خارجی کشور به ما وارد میشن هم متناسب رنگ و هم اندازه پرچم و خصوصا توش مطابقت با سرقانون نمیکنند. پرچمی که هستند که رنگ سرخ 1 اندازه، رنگ سبز 1 اندازه، رنگ سفید 2 اندازه، این نادرست است.
آقای حسنوف افزود با درخواست ارج‌گذاری به پرچم و نشان ملی تاجیکستان و تأسیس یک کارخانه بزرگ جهت تولید مطابق به استاندارد دولتی نشان و پرچم ملی، عنوانی دستگاه اجرائیه رئیس جمهور، مجلس نمایندگان، دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان و رئیس ولایت سوغد مراجعت کرد و از جانب دستگاه اجرائیه رئیس جمهور پیشنهاد وی پذیرفته شده است.
انا جواب اومد با امضای رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت. پروژه شما اوید تکمیل قانونگذاری با در بابت پرچم دولتی مورد بررسی قرار داده شد.
اما در حالی که با سپری شدن 20 سال از کسب استقلالیت تاجیکستان و در حالی که قرار است 9 سپتامبر در جریان تنتنه‌های ایدانه در شهر دوشنبه پرچم بزرگ درازیش 2011 متر و برش 7 متر را 3000 نفر از جاده رودکی پایتخت بالای سر بگذرانند، در تاجیکستان یگان کارخانه خاصی تولید پرچم و نشان ملی کشور وجود ندارد. این پرچم ملی 860 کیلویی تاجیکستان را که مقامات تاجیک امیدوارند چون بزرگترین پرچم در جهان به کتاب گینس وارد کرده شود، یکی از کارگاه های کارخانه نساجی تاجیک در طول 2 هفته از متای ابریشمی قرغیز یعنی مالی وارداتی آماده کرده است. بر پایه معلومات دریافتی در تاجیکستان برای آماده کردن پرچم و نشان ملی کشور چند کارگاه های کوچک خصوصی سر کار دارند و گاه کارخانه های بزرگ از روی دستور هم پرچم و نشان آماده می کنند. اما پرچم و نشان ملی را عمدتاً از روی فرمایش تاجران تاجیک در کشور چین آماده میکنند و به تاجیکستان وارد کرده میشود. اما از مطابقت آن به استاندارد آیا کسی و نهاد به خصوص اداره تاجیک استاندارد نظارت میکند؟ از پاسخ ناصر جان سمدوف معاون رهبری مرکزی تاجیک استاندارد در شهر خوجند برمی‌آید که این موضوع و این سوال برای وی نو است. وی گفت:
بهم مثال آورده نمیتونم، برای همین که آن دفتر مطبوعات هست، شما به جواب دادن باید ما یک تیاره بینیم.
ضمناً این برای بار نخست موضوع مطابقتی پرچم و نشان ملی تاجیکستان با استاندارد دولتی از روی رنگ و اندازه و معیارهای دیگر مطرح می شود و آن هم از جانب یک سازمان جمعیتی با نام سوغد نوآور در خوجند. و رهبر این سازمان میگوید باید به خاطر ارج گذاری به رمزهای ملی پرچم و نشان تاجیکستان که مقامات دستور میدهد در درآمدگاه هر کارخانه و مؤسسه ها گذاشته شود، این امر یعنی مطابقت آنها به استاندارد یگانه دولتی باید رعایت شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیشنهاد بنیاد کارخانه تولید رمز و نشانهای ملی تاجیکستان از سوی سازمان اجادی سوغد نوآور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دو ساکنی بازنشسته ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان باغی بزرگ انار و انگور دارند و همزمان مسئلت و نسلت های خود را برای باغدارانی نوکار دریغ نمی دارند. مناسبت آنها با پرورش میوه‌جات آنقدر جدی است که متخصصان می گویند تجربه شان باید حتما مورد آموزش در دانشگاه های کشاورزی قرار بگیرند. خود باغداران کهنسال می گویند که آنها با هر درخت چون با فرزند رفتار می کنند. توجه کنید به گزارش ناصر جانی مامورزاده، خبرنگار ما در ولایت ختلان.
خانه کریمجانی همراه جان و رابع پیرک و دو ساکنی بازنشسته ناحیه قمسنگیر یک مهمانخانه کشاورزان و باغ پروران تاجیکستان را میماند، یا شاید مثل یک آموزشگاه. آوازه هنرمندی این جفتی سامیقدار در امور انارپروری و باغداری به زودی به گوش دهقانان نواحی گوناگون ولایت ختلان و منطقه های دیگری کشور رسیده که غون داشتن حاصل فراوان انار و دیگر میوه ها حتی در سالهای کم حاصله حیرت باغ پروران را می آورد. بابای کریم جان و خاله رابیه در 50 سال اخیر تنها به باغداری و کشاورزی مشغول بوده، 6 فرزند و 10 نبره ها را با پول باغداری آبله دست به وی رسانیده صاحب علم و خانه و در کردند. بابای کریم جان سیر فراوان حاصلی و باغ پروری خود را از کشاورزان جوان که برای آموزش در خانه او را میکوبند پنهان نمی کند و میگوید باغداری اسرار زیادی کس ناگشوده ندارد، تنها دست و دلی گرم میخواهد.
دارو خیمیکتی نمیدیم، فقط پاروی محلی میتیم. دیمش که و تربیت ایرا فقط بخوای که همه انار انار کلان شود و شیرین شود و ایرا ای پاروی محلی تامین کرده شود و در سر وقت پابل و آب در سر وقت دادن نکر و در نتیجه همین نزدیک شیناندن ممکن نیست. ای ای انار تا او انار نکمشی 3 متر باید دور باشه. اگر به شرط همین 2 متر بشینونید 1.5 متر بشینونید انار حرکت به بالا میکند و حاصل کم میگیرد.
بابای کریم جان میگه بدون کمک خانم خود شاید به هیچ کار موفق نمیشد، چون مشاور اصلی او در باغداری خاله رابیه بوده است. این جفت باغداران سالمند و پرکار در حق همدیگر همیشه خوش میگویند و اندرون باغهای فراخ مدام پهلوی هم هستند و همدیگر را استاد خود میشمارند. خاله رابیه میگوید:
ای مصفید من به هر انسان خوبه، دهقان خوبه است، سر آدم خوبه، آدم محنتی است.
خاله رابیه میگوید بجز از پرورش و فروش انار باغش که هر سال تا به بازارهای روسیه هم وارد می شود، همچنین به تهیه شربت طبیعی انار هم مشغول است که نیز خریداری زیاد داشته است و افزود حتی یک دانه انار را نمی گذارد که برباد رود.
انار که می کفت می موند آخرش همه را ما دانه کرده شربت گذارونده برده در بازار می فروشیم. اینا را دخترها هم میگن، طبیبا هم میگن، همه آوی انار برای سلامتی انسان بسیار خوبه.
دوستان و شاگردان بابای کریم جان و خاله رابعه هم میگویند کاری باغداری این جفتی همسران شایسته آن است که مورد آموزش در دانشگاه های کشاورزی قرار بگیرد و باید نمونه عبرت همه کشاورزان باشد. بابای کریم همراه با خانم خود تصمیم دارند مساحت باغ انار را در بهار می آمده تا 3 هکتار دیگر فراخ کنند. گذشته از این باغ پروران سابقه دار تنها با بنیاد باغ انار قناعتمند ننشسته اند.
ما در نزد حالیگی خمون گرم خانه لیمون داریم، به حد حاضر امسال خدای تعالی حاصل داده است، حاصل خوب است. از آن جمله با من در دوام همه باغ انار ما 1.5 هکتار دیگه است. زردالو، شفتالو، آلو، خب گلاس، بادام، درخت هایی که حاصل دانه دار هستند همه شما کشتگیم. به یک مقصد، به یک مرام محنت کرده
است. مقصد و مرامی بابای کریم جان و خاله روبیه تشویقی کار و محنت پاک و صاف دلانه به فرزندان و مساعدت در تامین امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان بوده است که اکثر وقت سوال برانگیز است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قم سنگیر.
محبت دو ساکنی بازنشسته نهوی قمسنگیر با باغ و باغداری بار دیگر یادآور میشویم که شما شنوندگان ارجمند مطالب مجله خبری را میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه را برایتان یادرس میشویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از عالم ورزش. روز شنبه در کنار مجموعه ورزشی ارینا 2000 شهر یاروسلاول تقریبا 100 هزار نفر برای ویدا با خاکی بازان و مربیان دسته لکوموتیو جمع آمدند. سازمان دهندگان مراسم مجبور شدند که مهلت مراسم ویدا را تمدید کنند. هفتم سپتامبر بر اثر سقوط هواپیمای 142 بازنگران هیئت اساسی و مربیان دسته لکوموتیو به هلاکت رسیدند. هواپیمای 142 که عازم شهر مینسک بود زمین برخواستن از فرودگاه تونوشین یاروسلاول واقع در 250 کیلومتری شهر مسکو به قدر کافی بالا نرفت و به زمین سرازیر شد. از 45 مسافر رو سرنشین هواپیما فقط 2 نفر، خاکیباز الکساندر گالیمو و رهبلد هواپیما الکساندر سیزوف، زنده ماندند. طبیبان وضعی آنها را وخیم ارزیابی میکنند. تفتیش حادثه ادامه دارد. یوری چایکام دوستان کلی روسیه دستور داده است تا تحقیق شود که شرکت یک سرویس صاحب هواپیمای سقوط کرده و مسئولین فرودگاه تا کجا معیارهای امنیتی را رعایت کردند. هواپیمای 142 سالی 1970 تولد شد و آن باید جای هواپیماهای آن و تو 134 را می گرفت. در مراسم ویدا با دسته خاکی لکوموتیو سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و گروه بزرگی خاکی بازان دیگر دسته ها شرکت داشتند. و اینجا شنوندگان ارجمند این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدار را تقدیم خواهد شد و من سید قاسمی قیامپور باشم. اینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
شبی باشد هم رنگی سبا آن